بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. بحث درباره این بود که آیا میشه از روایات استفاده بکنیم که قاضی یک منطقه نسبت به منطقه دیگر هم میتونه قضاوت بکنه یا بر عکس نمیتونه قضاوت بکنه. یه چند تا روایت این چند روز خوندیم، دو تا روایت هم امروز عرض میکنم، بعد فردا انشالله یه جمع‌بندی نسبت به این بحث عرض خواهم کرد. موضوع کلی بحثم که روشن بودی، موضوع کلی این بود که آیا حکم افلاس را، حکم برشکستگی را باید حتما دادگاه همون منطقه صادر بکنه، یا اینکه حکم بر شکستگی رو هر دادگاهی میتونه صادر بکنه. این موضوع کلی این بود. بله بله مطلقه بله بله بله. خب حالا دو تا روایت دیگر امروز میخونم. اول حدیث 4 از باب 21 از ابواب کیفیت الحکم توی وسایل شیعه جلد 27 صفحه 284 و عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن عبدالله ابن عثمان عن رجل عن ابی عبدالله علیه السلام مرحوم کلینی از علی ابن ابراهیم عن ابیه ابراهیم ابن هاشم عن عبدالله ابن عثمان. این عبدالله ابن عثمان، حالا یا عبدالله ابن عثمان خیاط یا عبدالله ابن عثمان حنات، این حالا رسم الخط دیگه، به الا دو تا آدم نیستند. عبدالله ابن عثمان حنات یا خیاط، حالا فقط نقطه هاش کم و زیاد میشه. علی ابن ابراهیم و پدرش که خوب ازشون روشنه، عبدالله ابن عثمان خیاط واقفیه و توثیقم داره، برخلاف اون که دیروز میگفتیم دیروزی واقفی بود ولی چون خودش مذهب وقفو درست کرده بود اونو گفتیم ضعیفه، اما این واقفیه ولی من پیرو به مذهب واقفی بوده، بلیزا این مشکلی نداره. این آقای عبدالله ابن عثمان ان رجولن ان ابی عبدالله علیه السلام، بلیزا حدیث میشه مرسل ان رجولن، که رجول معلوم نیکی. حدیث اینه که ان ابی عبدالله علیه السلام ان رجلا اقبل على عهد علی علیه السلام من الجبل حاجن و معه غلام. در زمان امیرالمؤمنین علیه السلام یه نفر از جبل اومد کوفه و یه غلامی هم همراهش بود، دعواشو شده بود. جبل وقتی میگیم یعنی جبل، همین قم رو میگن جبل دیگه، مثلا قم. یا اون زمان از اصفهان تا قم و ساوه و ری و کرج و قزوین، اینها این منطقه رو کلن میگن جبل. تقریبا جبل شامل همدان و کرمانشاه هم میشه. کل این منطقه رو تو این جغرافیا کرس کردم، اینو بهش میگن جبل. میگه شخصی از جبل میخواست برود مکه، اومدن کوفه، خدمت امیرالمومنین دعوا داشتند. خاردی نه اینکه مثلا حالا جنوب عراق اونجا مثلا کوه نیست اینجا. بله، ان رجلا اقبل على عهد علی علیه السلام من الجبل حاجن، از این منطقه اومد خدمت امیرالمومنین. و معه غلام له فاذنب فضربه مولاه فقال ما انت مولای بل انا مولاک. این مرد با یه غلامی با هم اومدند، این شخص که حاج میخواست بره مکه، این غلامه رو زده بود، غلامه اومده بود گفته بود تو غلام منی، من باید تو رو بزنم. اینم میگفت که نه تو غلام منی، من باید تو رو بزنم. دعواشو شده بود. فقال ما انت مولای بل انا مولاک، من مولای تو هم. فما زاله زا یتبعد و زا و زا یتبعد و زا، این اونا تهدید میکرد، اونم اینا تهدید میکرد. و یقولو انت حتی نأتی الکوفه، خلاص صبر کن تا بریم کوفه، حتی نأتی کوفه یا عدو والله فاذهب بك الى امیر المؤمنین علیه السلام، میریم خدمت حضرت علی. فلما اتيا الكوفه اتيا امیر المؤمنین علیه السلام، اومدن خدمت حضرت علی. فقال الذي ضرب الغلام، اونی که کتک زده بود، به حضرت علی گفت که اصلحك الله. حالا اصلحك الله تقریبا منش اینه ها، که یعنی خدا مشکل ولایت شما را حل کند. یعنی مثلا اصلحك الله منیش اینه که دشمنتون سرنگون بشه، معاویه از بین بره، اینه منیش. اصلحك الله هازا غلامون لی، این غلام منه. و انهو از نب فزرب توهو، خلافی کرد منم زدمش. فبسب علیه، این به من حمله کرد. و قال الاخر، اون یکی گفت که نه هو والله غلام لی، این که منو زده این غلام منه، من اربابشم. ان ابي ارسلني معه ليعلمني، پدر من به من گفته بود که من همراه این باشم ازش چیز یاد بگیرم. و انه وسب علی، حالا این به من حمله کرده. یدعینی لیذهب بمالی، داره میگه این غلام منه که اموال منو بگیره، والا او غلام منه، نه اینکه من غلام او باشم. قال فاخذ هازا یحلف و هازا یحلف، این قسم میخورد که او غلام منه، اونم قسم میخورد که این غلام منه. و هازا یکذب و هازا و هازا یکذب و هازا. فقال ان تلقا فتصادقا فی لیلتکم هذهی ولا تجیانی الا بحق. امیرالمومنین فرمود امشب صبر بکنید، خلاصه فردا بیاید ولی راست بگویید، دروغ نگید. فلما اصبح امیرالمومنین علیه السلام قال لقنبر، حضرت علی فردا صبح به قنبر فرمود که اسقب فی الحائط ثقبتین، این دیوار رو دوتا سوراخ توش بکن. و کان ازا اسبه عقبه حتی تسیر شمس علا رمهن یسبه. امیر المؤمنین علیه السلام بعد از نماز صبح دعا میخوند تا موقعی که خورشید طلوع بکنه و به اندازه یک نیزه آفتاب براید. یعنی مثلا یه دو سه ساعت بعد از طلوع آفتاب از نماز صبح تا این مقدار دعا میخوند. کان اذا اصبح عقب تعقیب میخوند حتی تسیر الشمس علی رمح، به اندازه یک نیزه خورشید براید. یسبح و تسبیح خدا میگفت. فجاء الرجلان و اجتمع الناس، اون دو نفر اومدند و مردم هم آمد. و قالو قد برد علیه قضیتون ما برد علیه مثلها لا یخرج منها، یه دعوایی پیش اومده که تالا شبیهشو نداشتیم و دعوایی نیست که امیر المومنین توش بماند. فقال لهما ما تقولان، حضرت علی فرمود چی میگید؟ فحلف هازا ان هازا عبدهو و حلف هازا ان هازا عبد، این گفت که او عبد منه، اونم گفت این عبد منه. فقال لهما قوما فانی لست اراکما تصدقان، امیرالمومنین فرمود ظاهرا نمیخواید راست بگید، بلند شید کلتونو بکنید تو این دو تا سوراخ دیوار، این کلشو توی سوراخ، اونم کلشو توی سوراخ. ادخل رأسك في هذا الثقب و قال للآخر ادخل رأسك في هذا الثقب، تو کلتو توی سوراخ بکن، اونم کلشو بکنه توی سوراخ. ثم قال یا قنبر علی بالسیف رسول الله صلی الله علیه و آله عجل ازرب عنق العبد منهما، بود با عجل شمشیر پیامبر بیار تا من اونی که عبده کلشو بزنم. این دوتا کلشون تو سوراخ دیوار بود، امام فرمود شمشیر بیار تا گردن اون عبده رو بزنم، یکیشون کلشو بیرون کشید، اون یکی هنوز کلش تو دیوار بود. فاخرج الغلام رأسه مبادرا، اون که غلام بود کلشو کشید بیرون، اون که غلام نبود خب مطمئن بود که خب من چون غلام نیستم منو نمیزنه دیگه. فقال علی علیه السلام للغلام با عجله امیر المومنی به این که کلش از سوراخ بیرون آورد فرمود که الست تزعم انک لست به عبد، تو که میگفتی من عبد نیستم پس چرا کلت کشیدی بیرون. و مکس الاخر فی الثقب، اون یکی کلش تو دیوار هنوز بود. قال بلا انه ضربنی و تعدا علیه، این که حال کلش آورده و بیرون گفت بله راست میگه، اون مولاست من عبده. قال فتوسق له امیر المومنین علیه السلام و دفعه الیه، امیر المومنینم وثیقه گرفت یعنی نوشته گرفت که بنویس که تو عبدی و این را هم داد به او. اولا این حدیث شاهده اینه که قبلا این جمله رو که گفتم پیغمبر خدا فرمود علی علیه السلام اقضاکم، این اقضاکم رو قبلا گفته بودم، معنیش این نیست که یعنی علی از همه بهتر مسائل شرعی قضاوت و بلده، این نیست معنیش، برخلاف این که تو کتاب تجرید و شرح تجرید اونا اینجوری معنا کردن دا اقضاکم علی رو گفتن، یعنی علی احکام قضاوت رو از همه بهتر بلده. من گفته بودم که نه، معنیش اینه که اقضاکم علی یعنی علی علیه السلام کلک های مردم رو تو دعواها از همه بهتر بلده، اینه معنیش، نه یعنی احکام شری. احکام شری که خب معلومه امام از همه بهتر بلده، ولی کلک ها را بینی اینجا الان امام مسئله شرعی بیانه کرده، کلک را فهمید به اینکه با این سبک بفهمید که کی عبده کی عبد نیست. حالا علم غیب بود که محل بس ما نیست، علم غیب هم حالا یه راهش اینه با این دستگاه های دروغ سنج، امام اینجا میخواست بفهمه که کی دروغ میگه کی راست میگه، گو کلتون رو بکنه تو دیوار. حالا نه دیوار لازم است و نه سوراخ، دستگاه های دروغ سنج هست با این میفهم. یا اینکه خود قاضی بنا کنه صحبت بکنه ببینه کی رنگش پرت میشه یا کی متناقض حرف میزنه. اینم همونه دیگه. بله بله. نه حالا یه راهای دیگه هست، یه چیزایی که یه سوالاتی میکنن اینه که دروغ سنجه ها، مثلا میگه که شما چه نوع ساندویچی دوست داری، بعد تو ماشین سوار میشی جلو میشینی یا عقب میشینی، چه روزایی هم حمام میری. 40-50 تا سوالی اینجوری، با این سوالات میفهمند که طرف دروغ میگه یا راست میگه. 100% هم معلوم میشه اینا ملاک. به هر حال اما حالا این حدیث دلالتش بر محل بحث ما این شد که این دو نفر که از جبل گفتم یعنی از قم بیان کوفه، امیرالمؤمنین علیه السلام چرا بهشون نفرمود که مثلا خب برید به همون قاضی جبل؟ نمیشه که بگیم از قم تا کوفه هیچ قاضی وجود نداشته و اینا این همه راه اومدن تا بیان خدمت قاضی. خب بله بله، احتمال این هست که یعنی دعوا توی کوفه یا نزدیک کوفه انجام شده، احتمالم داره که همون قم باشه. ظاهرش اینه که اول مسافرت دعواشو شده و اول مسافرتم قم بوده، از قم تا همدان تا کرمانشاه که اومدن هیچ قاضی نبود. چی؟ بله قاضی تحکیمم خب مربوط به همون منطقه باید باشه. اگر که کسی بخواد به این حدیث اشکال بکنه، اشکال اینه ها که باید بگوییم امیر المؤمنین علیه السلام امامه و امام ولایتش عامه، یعنی امام قطعا فرقی نمی کنه که برای کوفه بخواد قضاوت بکنه یا برای خراسان بخواد قضاوت کنه. محل بحث ما دو تا قاضی هست که هر قاضی فقط در منطقه خودش ولایت داره. اما این حدیث امیرالمؤمنین را میگوید مثل احادیث قبلی که مثلا درباره پیغمبر اکرم بود. اون حدیث مثلا حضرموت گفتیم که مثلا تو یمن دعوا شده، اما پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله تو مدینه قضاوت کرد به خاطری که پیغمبر برای همه جا ولایت دارد. پس این حدیثم دلیل نمیشود. نمیگم از جنبه امامت، میگم ولایتش که گفتم امامت، گفتم ولایت دارد بر همه جا. این حدیث اول. و اما حدیث دوم، حدیث دوم باز تو همین وسایل شیعه صفحه 297، حدیث دو از باب 27. حدیث دوی باب 27 جلد 27 صفحه 297، حدیث اینه که و بی اسنادهی ان ابن قولوی ان محمد ابن عبدالله ابن جعفر الهمیری ان ابیه ان محمد ابن الحسین عن یزید ابن اسحاق عن هارون ابن حمزه عن ابی عبدالله علیه السلام. اون حدیث قبلی که مرسل بود و ضعیف بود، این حدیث را شیخ طوسی از ابن قلوی نقل کرده. ابن قلوی دو تاست، پدر و پسر. یکی محمد ابن عبدالله ابن قلبه، این ابن قلبهی که روبروی مدرسه آیت الله گلپایگانی، این ابن قلبهی پدره، پسر ایشون ابن قلبهی که صاحب کتاب کامل و زیاراته و قبر ایشون توی نجفه و پسر از پدر معروف تره، ابن قلبهی پسر صاحب کتاب کامل و زیارات. هر دوتاشون که خیلی آدم جلیل القدری هستند. درباره حالا این ابن قلبهی که اینجا الان داریم میگیم، این ابن قلبهی یعنی ابن قلبهی پسر، متوفای سال تقریبا 354 این حدودا میشه. بله، ولی اون این دوتا نیست. این ابن قلبهی پسر کسیه که دربارش گفتن که هر چه که درباره هر کسی گفتن آدم خوبیه یا آدم فقیهیه، هر چه درباره هر کس گفتن این از اونا بالاتره. و این تعبیر نجاشیه درباره ابن قلبهی. بله، ابن قلبه یک کتابی داره، این کامل و زیارتش که خب روشنه، اون که حالا نظر آقای خویی رو شنیدید که قبلن آقای خویی کامل و زیارت را جزء توصیقات عامه میدونسته و بعد اواخر عمر از حرف پشیمان شد و برگشت و انکار کرد. حالا اینا که بسته رجالی بن، سند کتاب اعتبارش خیلی زیاده، ولی حرف سر اینه که بله از کافی هم بالاتره، ولی حرف سر اینه که آدمایی که تو این کتاب نامشون اومده اونا معتبرن یا نه. این حالا همون عرض کردم فرمایش آیت الله خویی و بعد رجوع ایشونو، اون حرفایی که مرحوم آقای ششتری قاموس و رجال گفته، حالا اونا فعلا کار نداره. این آقای ابن قلبه یک کتابی داره که نجاشی خب دقیق ترین کتاب رجاله. تو شرح حال ابن قلبه میگه که ایشون کتابی دارد به نام مداوات الجسد. مداوات الجسد، این عبارت معنیش اینه که یعنی ابن قلبه طبیبم بوده، مداوای بدن. ولی بله الان یادم نیست کجا من دیدم، بله الان یادم نیست که کجا دیدم، ولی این اسم این کتاب اینه، مدارات الجسد للبقاء الى الابد، این معنیش. و کتابم مداوات نیست، یعنی مداوای بدن، کتاب طبی نی، کتاب مدارات الجسد الى البقاء للابد. مقصودش اینه که چجور میشه که این بدن تحمل این را داشته باشه که الالعبد بماند. اگر این باشه میشه یه بحث فلسفی، یه بحث طبی نیست و معلوم نیشون طبیب باشه. به هر حال این حال راجع به ابن قلبه که پس ایشون از بزرگانه. بعد ابن قلبه ان محمد ابن عبدالله ابن جعفر الهمیری، شیخ توسی بعد ازشونه دیگه، شیخ توسی بعد از نه 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 دیگه، یعنی بین شیخویشون یک واسطه باید باشه، اونم ابن عبدون، ابن عبدون. این ابن قولوی عن محمد ابن عبدالله ابن جعفر همیری. این محمد ابن عبدالله ابن جعفر همیری و پسر ایشون جعفر ابن محمد ابن عبدالله ابن جعفر همیری، یعنی هم پدر و هم پسر، هر دو از نواب امام زمان ارواحنا فداهند. یعنی هم این محمد ابن عبدالله ابن جعفر نام مینوشت خدمت امام زمان علیه السلام، مثل همون نواب اربعه ها نام مینوشت و امام زمان جواب میداد، هم پسر ایشون جعفر ابن محمد ابن عبدالله ابن جعفر همیری. این همیری سه تا کتاب نوشته به نام قرب الاسناد، سه تا کتاب قرب الاسناد داره. یکی قرب الاسناد الی رضا علیه السلام، یکی قرب الاسناد الی ابی جعفر الجباد علیه السلام، یکی هم قرب الاسناد الی العسکری علیه السلام. سه تا کتاب قرب الاسناد نوشته. معنای قرب الاسناد هم معنیش اینه که یعنی کتابی که روایاتش سندهاشون آل سند، آل سند یعنی حدیثی که واسطه توش خیلی کمه، با یه نفر یا با دو نفر به امام میرسه، حدیثی که واسطه توش کم باشه میشه سندش عالی. حدیثی که مثل حدیث ابو قلابه‌ای که قبلا خوندیم از پیغمبر 10 تا واسطه میخورد تا برسه به پیامبر، اینو میگوین حدیث دانی. این آل سند، اون دان سند. خب محمد ابن عبدالله ابن جعفر همیری عن ابیه، از عبدالله ابن جعفر همیری که به هر حال هم پدر هم پسر هم جد اینا همه از بزرگانند، درباره شون میگن شیخ القمیین. عن محمد ابن الحسین، این محمد ابن الحسین یعنی محمد ابن حسین ابن ابی الخطاب زیات قمی، ابو جعفر قمی، محمد ابن حسین زیات، اینم آدم موثقیه. زیاتم که میگن به خاطر اینکه از قم روغن زیتون میبرد کوفه، اونجا میفروخت، یعنی شغلش تجارت روغن بود. بله بله، مستقلم چاپ شده دیگه، آلول بیت چاپش کرده. اون حرف سنی که کتاب همون کتابی یا نه. خب محمد ابن حسین عرض کردم، یعنی محمد ابن حسین زیات ابی الخطاب، اینم ثقه است. ان یزید ابن اسحاق، یزید ابن اسحاق، یزید ابن اسحاق غنوی، غنوی با قین، ایشون لقبش هم اینه شعر، بهش میگه شعر، مثل همون شعر، شعر، شعر یعنی همین آقای یزید ابن اسحاق. خیلی تو رجال درباره چیزی نیست، ولی اولا در این که ثقه است تو این شکی نیست، ثانیانم این آقا ظاهرن متکلم بوده، این یزید ابن اسحاق، و دربارش گفتن که هیچ کس در بحث امامت تو زمان ایشون مثل ایشون نبوده. بله، یزید ابن اسحاق عن هارون ابن حمزه، هارون ابن حمزه، هارون ابن حمزه سیروفی، دو تا هارون ابن حمزه است، این هارون ابن حمزه سیروفی که اینم ثقه است، اینم غنویه، یعنی اون غنوی از این غنوی نقل کرده. به هر حال سند، سند حدیث میشه صحیحه. بله بله، یکی از روستاهای اطراف کوفه. ان ابی عبدالله علیه السلام قال قلت رجلان من اهل الكتاب نصرانیان او یهودیان کان بینهما خصومتون فقضا بینهما حاکمون من حکامهما به جورن. دو نفر یهودی یا دو نفر مسیحی با هم اختلافی داشتن، رفتن پلوی قاضی خود همون یهودی ها یا مسیحی ها، اون قاضی هم به ناحق قضاوت کرد. فَأَبَلْ لَذِي قُزِيَ عَلَيْهِ اَنْ يَقْبَلَ، اینی که علیهش حکم داده شده بود، حکم قاضی خود یهود و نصارا را نپذیرفت. و سهل ان یرد الى حکم المسلمین، گفت که بریم پلو قاضی مسلمان بینمون قضاوت بکنه. این اصلا جایزه حالا قاضی مسلمان بین دوتا یهودی یا دوتا مسیحی قضاوت کنه؟ قال امام صادق علیه السلام فرمود یرد الى حکم المسلمین، رد میشه به حاکم مسلمان ها. حاکم مسلمان ها مخیره، خواست قضاوت بکنه نخواست قضاوت نکنه. دو نفر که یهودی و مسیح بودن پلوی اونها که رفتن، امام ارجاع داد به حاکم مسلمانان، ولی حاکم مسلمان ها اجباری هم ندارد که قضاوت بکنه. بله تو روایت دیگه هم هست دیگه، امیرالمومنین فرمود لو سنیت لیل و ساده لحکم تو بین اهل تورات به مافه تورات و بین اهل الانجیل به مافه الانجیل. بله بله اینم اینن همونه. حال میرسم سب کنی، حالا حدیثشو بخونم ولی میگرزم. حدیث قبلیش هم همینه. حدیث قبلیش محمد ابن الحسن به اسنادهی ان سعد ابن عبدالله، سعد ابن عبدالله یعنی سعد ابن عبدالله اشعری قومی استاد صدوق، ان محمد ابن حسین ابن ابل خطاب، این محمد ابن حسین همینه که توی حدیث قبلی هم بود، فقط اونجا ابل خطابو نداشت اینجا داره، ان سوید ابن سعید القلاع، تو وسایلش اینجوریه سوید ابن سعید که حتما اشتباه، سعید ابن سوید ابن سعید درستشه، سعید مسلم شده اشتباها، ان سوید ابن سعید که غلط، سوید ابن مسلم القلاع، ان ایوب، ایوبم یعنی ایوب ابن حور، ایوب ابن حور، ان ابی بصیر، ان ابی جعفر علیه السلام، این حدیث هم سندش می شود موثق، ان ابی جعفر علیه السلام قال ان الحاکم اذا اتاه اهل التورات و اهل الانجیل یتحاکمون الیه کان ذلک الیه، اگر یهودی و مسیحی اومدن پیش حاکم، حاکم مخیره، میتونه قضاوت بکنه میتونه دم نکنه، ان شاء حکم بینهم و ان شاء ترکهم، اگر خواست قضاوت میکنه نخواست قضاوت نمیکنه. خب حالا یه اشاره بکنم، اصل خود اینجور قضاوت و بعد اینکه این حدیث آیا دلالتی بر بحث ما داره یا نه. اولا انجیل که این توی هر دوتا حدیث بودا، نصرانی یا اهل انجیل، میدونید که انجیل اصلا حکم نداره که بخوایم بگوییم که مسیحی ها را طبق دین مسیحیت بینشون قضاوت کنی. تو دین مسیحیت حکمی نیست که کسی بخواد طبق دین قضاوت بکنه. به عبارت دیگه خود عیسی ابن مریم علیه السلام ازدواج نکرده، هیچی هم تو دینش درباره احکام ازدواج و طلاق نیست، خودش بچه‌م نداشته، احکام رضا و شیر دادن و بچه بزرگ کردن و نمیدونم حضانت پدر و مادر، این چیزام تو دینش نیست دیگه، نیست. بله عیسی ابن مریم بیچاره از شهری که توش بوده هرگز بیرون نرفته، ما مسافرت نرفته، غذایی هم از دم مغازه جایی نخریده بخوره، هرچی گرش می اومد، اگرم چیزی گرش نمی اومد علف می خورد. ولذا تو دینش هم هیچی به اسم احکام خرید و فروش و اجاره و صلح و جوالی حرفا تو دینش نیست. ولذا تو دین عیسی که چیزی نیست که بگیم کسی بخواد طبق دین عیسی قضاوت بکنه. اگر قضاوت بخواد اینه که هر مسیحی، حالا گوش کنی، حالا گوش، هر مسیحی اگرم بخواد قضاوت بکنه باید طبق دین یهود قضاوت کنه و مسیحی همیشه خودش را یهودی میدونه. مسیحی خودش را یهودی میداند. این معنی این که میگوییم دو نفر مسیحی یا طبق تورات یا طبق انجیل، اگرم گفتم طبق انجیل به خاطر اینکه انجیل را متمم تورات میدونند، نه اینکه انجیل احکام داشته باشه. این نکته اولش. نکته دوم این که حالا این حدیث ربطی به بحث ما داره یا نداره. ببینید حدیث این بود که دو نفر یهودی یا مسیحی رفتن پلو قاضی خودشون، اون به جور قضاوت کرده، اومدن پلوی قاضی مسلمانان. زمان امام صادق سلام الله علیه که حدیث اولی که خوندم از امام صادق بود، یا دومیش که از امام باقر، امام باقر علیه السلام دو سه تا سفر به کوفه داشته، اما سکونت امام باقر و امام صادق علیه ما و علیهم السلام توی مدینه بوده و توی مدینه هم پیغمبر اکرم هنوز زنده بود و پیغمبر فرمود که یهود و نصارا را از جزیره العرب اخراج کنید. و وقتی ابوبکر به قدرت رسید این کار رو نکرد. زمان عمرم که عمر کسا خودش تمایلش با یهودی ها بود، اونا رو دوست داشت، دستور پیغمبر رو اجرا نکرد تا اون روزی که چاقو زدن تو شکم عمر. اون موقع گفت ای کاش دستور پیغمبر رو اجرا کرده بودم، یهودی و مسیحی ها رو از جزیره العرب بیرون کنم. و بعد زمان عثمان دیگه یهودی و مسیحی هرچه توی جزیره العرب بود اخراج کردند. این که تو مدینه میگوید که دو تا یهودی و مسیحی رفتن پلو قاضی خودشون و اون به ناحق قضاوت کرد و اومدن پلو قاضی مسلمانان، این معنیش اینه که یعنی از دو منطقه، یعنی جرم در بیرون جزیره العرب و اومدن توی جزیره العرب پلوی قاضی مسلمانان. این توضیح دلالت حدیث. بلکه این استدلالم بازی اشکالی داره. اشکالش اینه که اینجا این دو نفر که اومدن خدمت امام صادق و امام باقر، اینا اومدن مسئله سوال کنند، نیومدن قضاوت بکنه. امام دارند حکم شرعی سوال میکنند، نه اینکه اجرای حکم که قضاوت باشه. یعنی اومده مدینه مسئله میپرسه که اگر یهودی و مسیحی دعوایی دارند بعد بیان پلوی مسلمان ها. یعنی منیش اینه ها، فرض کنی توی یک شهری مثل شام یهودی و مسیحی هست، رفتن پلو قاضی خودشون ناحق قضاوت کرد، بعد تو همون شهر شام برن پلوی قاضی مسلمان، امامم داره میفرماد که طوری نیست. یعنی احتمالاً این حدیث داره حکم را بیان میکنه، حکم به معنی احکام، به معنی مسئله، نه حکم به معنی قضاوت دادگاه. بلذا این حدیث هم شاهد بحث نمیشود. نه دو نفر که گفتم مرادم این بود دیگه، یکی هارون ابن حمزه، یکی هم ابو بصیر. داره مسئله توی یه مسئله فرسونه توی یه شهری اتفاق افتاده، حکم اون رو اومده توی این شهر حکم سوال میکنه، مسئله میبونه. نه این اگر اینجوری بودن که دو تا یهودی و مسیحی اختلافی دارن رفتن پلو خودشون بعد اومدن پلوی قاضی مدینه، اگه اینجوری بود به درد بست ما میخورد. نه میگه مثلا موضوعش بحث بیان احکام نه قضاوت، موضوعش زین نیست. خیلی تا اینجا نتیجه برای قضاوت نیمده، اومده مسئله شو میپرسه که آیا قاضی مسلمان میتواند بین دو تا یهودی و مسیح قضاوت کنه یا نه. این مسئله داره میپرسه، این قضاوت نیست. بابا فاطمه زهرا سلام الله علیها هرچی بگوید قاضی باید طبق کلام فاطمه زهرا قضاوت بکنه، اما خود حضرت زهرا قاضی نیست. این دو تا بحثه، کلام حضرت زهرا مستند هر قاضی هست اما خودش قاضی نیست. امام صادق و امام باقر اینجوریه. ببینید اگر اینجوری میپرسیدا دو نفر رفتن پلوی قاضی مسیحی یهودی، حالا اومدن پلوی قاضی مدینه، این معنیش این بود که قاضی یه شهر اومدن پلو قاضی یه شهر دیگه، اما این حدیث اینا رو نمیگه. حدیث داره اینو میگه، میگه یبن رسول الله آیا جایز است قاضی مسلمان بین دو تا یهودی و مسیح قضاوت کنه یا نه. امام هم فرما طور نیست، این نداره که قضاوت قاضی یک منطقه برای جرم منطقه دیگر. این حالا انشاءالله فردا وقتی یه جنبندی میکنم روی این بحثی که این چند روز ذکر شد. سلام الله علیه.